با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب دوم قرنتیان، ادامه فصل 5. وقتی آدم در باغ عدن زندگی می کرد، نماینده ای از تمام بشریت و نمونه ای از انسان طبیعی بود. طبیعت کهنه و گناه آلود انسان در آدم نیز وجود داشت. بر طبق پیدایش فصل 2 آیه 16 الی 17 خدا به آدم گفت: از همه میوه های درختان باغ بخور به جز میوه درخت شناخت نیک و بد، زیرا اگر از میوه آن بخوری مطمئن باش خواهی مرد. آدم با آگاهی و اختیار خود از فرمان خدا سرپیچی کرد. او تحت مجازات مرگ قرار گرفت و وقتی او نافرمانی کرد، تمام نژاد بشری را همراه با خود تحت مجازات مرگ قرار داد، چون او نماینده تمام بشر بود. من و شما در یک خانواده محکوم به مرگ به دنیا آمده ایم. تمام بشریت اکنون تحت مجازات مرگ می باشند. شخصی گفته است: از همان لحظه ای که زندگی شروع می شود، باز پس گرفتن آن نیز آغاز شده است. داوود نبی در مزمور 23 آیه 4 می گوید: حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم، نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان من با من هستی. او در اینجا به پایان زندگی اشاره نمی کند. در واقع می گوید تمام زندگی مانند عبور از دره تاریک مرگ است که تاریکتر و تاریکتر می شود و در نهایت ما باید از دروازه مرگ عبور کنیم. در اینجا تصویری غیر معمولی از آنچرا که اتفاق افتاده مطرح می کنم که ممکن است برایتان جالب باشد. در پشت خانه من یک رشته کوه دوست داشتنی وجود دارد. در آنجا کوهی وجود دارد که بر قله آن رصدخانه ای است. اکنون تصور کنید که آن کوه بهشت را نمایندگی کند، جایی که خدا آدم را وقتی خلق کرد در ابتدا آنجا قرار داد. آدم هر آنچه برای او خوب بود در اختیار داشت، اما یک چیز بود که خدا به او گفته بود انجام ندهد. آدم یک انسان بیگناه بود و با یک انتخاب روبرو شد. خدا از آدم خواسته بود که یک کار مشخص را انجام ندهد و این همان کاری بود که آدم انجام داد. او سقوط کرد و این را سقوط آدم می نامیم. او از آن کوه بلند به پایین غلطید و به دره افتاد، همان جایی که ما امروز در آن هستیم. و وقتی به این دره می افتد، شروع می کند تا قومی را تشکیل دهد. این قوم در آن بالای کوه زمانی که آدم هنوز بیگناه بود وجود نداشت، اما اکنون در دره، یعنی محلی که آدم سقوط کرده، قومی به وجود آمده است. خداوند عیسی مسیح از آسمان به این جهان آمد. او به طور مطلق تنها کسی بود که بی گناه است. او قدوس و پاک، بدون عیب و نقص و جدا از تمام گناهکاران است. او اینجا به پایین آمد تا گناهکاران را نجات دهد. او از آسمان به زمین آمد، اما او به بالای قله کوه نرفت. در آنجا مردمی نیستند. در آن مکان قدوس او کسی را نیافت. آنها همگی در دره افتادند و در آنجا زندگی می کنند. آنان همگی در خطاها و گناهان خود مردند. بنابراین او بایستی برای آنها چه کار کند؟ او به داخل آن دره وارد شد. او به مکان مرگ آمد، همان جایی که همه انسان‌ها به سر می‌برند، و او برای همه جان خود را فدا کرد. چون انسان‌ها مرده بودند، او نیز خود را به مرگ سپرد و اکنون او در رستاخیز زندگی ایمانداران را همراه خود بالا می آورد. آیا او آنها را با خود به بالای قله، همون جایی که آدم قبلا بوده است، می برد؟ نه، او آنان را با خود به جایگاه آسمانی می برد. ما که به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردیم، اکنون با او در جایگاه آسمانی نشسته ایم. در افسوسیان فصل 2 آیه 6 می‌خوانیم: اکنون جای ما با عیسی مسیح در آسمان است. آنگاه که یک نفر برای همه مرد، همه با او مردند. او جای ما را گرفت و آنانی که به او ایمان دارند با او از میان مردگان برخاستند. آنان به طوری قیام نکردند که حالا بتوانند به بالای قله کوه بروند و دوباره روزی به پایین بیفتند. نه، او همگی آنان را با خود به جایگاه آسمانی بالا برد. مسیح جای ما را گرفت و حال که زندگی می کنیم، با ایمان به او زندگی می کنیم. از طریق ایمان است که دیگر ما زندگی نمی کنیم، بلکه در او زنده ایم که برای ما جانش را فدا کرد و مرد و قیام کرد. ما با او زنده شده و قیام کرده ایم. عیسی مسیح مرد نه تنها برای اینکه ما از مرگ و داوری آزاد شویم، بلکه همچنین برای اینکه ما را از وضعیت مرگ به تازگی زندگی بیاورد. اکنون زندگی ما بایستی به او تقدیم شود و متعهد شویم که زندگی ما او را جلال دهد. این یک دیدگاه جدید برای فرزندان خدا در خانواده بشری است. پولس در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 16 میگوید: دیگر ما درباره هیچ کس از روی معیارهای انسانی قضاوت نمی کنیم. اگرچه زمانی ما چنین قضاوتی درباره مسیح داشتیم، ولی دیگر چنین قضاوتی نداریم. از این به بعد انسانها را بر طبق ظاهر و از دید جسمانی نگاه نمی کنیم. اکنون ما آنها را با دیدگاهی متفاوت از آنچه در دنیا مرسوم است می نگریم. در این دنیای گناه آلود فقط انسانهای گمشده و گمراه وجود دارند. من استادی را می شناسم که در دانشگاهی تدریس می کند. او شخصی برجسته است، اما با این وجود گمشده می باشد، چون در عیسی مسیح نیست و به او ایمان ندارد. و همچنین شخصی را می شناسم که شغلی پس دارد، او هم گم شده و گمراه است، زیرا در عیسی مسیح نیست. ما دیگر مردم را بر طبق ظاهر یا مقام یا شغلشان نگاه نمی کنیم. ما آنان را با توجه به سابقه یا پیشزمینه نژادی، اجتماعی و یا رنگشان ارزیابی و قضاوت نمی کنیم. ما می دانیم که بر طبق طبیعت کهنه همه آنها در گناه گم گشته و گمراه می باشند. اما عیسی مسیح برای همه آنان مرد. عیسی مسیح برای آن استاد دانشگاه و همینطور برای آن شخص با شغل پست مرد. عیسی مسیح جانش را برای همه انسانها داده است. یعقوب در مورد این موضوع در فصل دوم نامش می نویسد. او می گوید اشتباه است که جای بهتر را در یک مجلس به مرد ثروتمندی دهید که با انگشتری گران قیمت در دست و لباسی زیبا بر تن به جمع شما وارد می شود، در حالی که به شخص فقیری نیست که آمده است بگویید در گوشه ای بایستد. چرا انجام این کار اشتباه است؟ چون به عنوان فرزندان خدا ما باید به همه خانواده بشری به عنوان گناهکارانی نگاه کنیم که مسیح برای آنان مرد. حتی تفاوت و خط جدایی بین یهودی و غیر یهودی برداشته شده است. همه افراد بشر در حضور خدا گناهکار می باشند. تنها راه حل برای همه آنان در انجیل عیسی مسیح است. ما هیچ فردی را بر طبق ظاهر و از دید جسمانی نگاه نمی کنیم و نمی شناسیم. همه در یک سطح هستند. همه ی انسان ها نسبت به خدا گناه کردند. زمانی درباره عیسی مسیح چنین قضاوت می کردیم و فکر می کردیم که او یک انسان عادی است. اما اکنون دیگر این چنین فکر نمی کنیم. من یقین دارم که پولس عیسی مسیح را از دید جسمانی می شناخت. فکر می کنم که او در هنگام مصلوب کردن عیسی مسیح در آنجا حاضر بود. نمی توانم تصور کنم که این جوان برجسته فریسی در زمان به صلیب کشیدن عیسی مسیح در شهر اورشلیم نبوده باشد. عیسی مسیح 2000 سال پیش بر روی این زمین قدم گذاشت. او در دهکده بیت لحم به دنیا آمد. در ناصره بزرگ شد. در اطراف دریاچه جلیل قدم زد. خدمت خود را در شهر قانا در جلیل شروع کرد. به شهر اورشلیم رفت. بر روی صلیبی مرد. خارج از شهر در قبر یوسف دفن شد. 3 روز بعد از میان مردگان برخاست. به متعلقان خود ظاهر شد و سپس به آسمان بالا رفت. ما او را دیگر به عنوان یک مرد اهل جلیل نمی شناسیم. دوست عزیز، امروز او دیگر یک مرد جلیلی نیست. در زمان عید میلاد مسیح افراد زیادی هستند که به دیدن شهر بیت لحم می روند. محلی که عیسی در آن متولد شده بود پر از جمعیت می شود. آنان به دنبال چه می گردند؟ آیا ایشان در جستجوی یک نوزاد هستند؟ او آنجا نیست. در زمان عید قیام شهر اورشلیم پر از توریست ها می شود. خداوند قیام کرده ما در آنجا نیست. متوجه می شوید؟ ما او را بر طبق ظاهر و از دید جسمانی نمی شناسیم. همکنون در همین لحظه او آنجا در آسمان در دست راست خدا است. او مسیح جلال یافته می باشد. با اینکه ما زمانی مسیح را از دید جسمانی می شناختیم، اما اکنون دیگر او را از این دیدگاه نمی شناسیم. ما با آن شخصی که 2000 سال و اندی پیش اینجا روی زمین قدم بر می داشت یکی نشده ایم، بلکه با آن که در شکوه و جلال است یکی شده ایم. به همین دلیل است که می گوید ما با او مرده ایم و با او زنده شده ایم و اکنون با عیسی مسیح در جایگاه آسمانی قرار گرفته ایم. در 2 قرنتیان فصل 5 آیه 17 می خوانیم کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. در اینجا سخنی بسیار عالی و عظیم را داریم. اجازه دهید روی کلمه خلقت تأکید کنیم. کسی که در مسیح باشد یک خلقت جدید است. این آیه را اغلب در بعضی جلسات هنگام شهادت دادن افراد می شنویم. مردم وقتی درباره ایمان و توبه خود صحبت می کنند این آیه را نقل قول می کنند. آنان می گویند که دیگر به عادات بد مشخصی که قبل از توبه کردنشان داشتند ادامه نمی دهند و این تغییر در عادات و رفتارشان را به عنوان به انجام رسیدن این آیه در نظر می گیرند و خود را شخصی جدید می بینند. اگر من و شما در عیسی مسیح یک خلقت جدید هستیم، آن طبیعت و چیزهای کهنه‌ای که از بین رفته اند چه می باشند؟ به یاد بیاورید که قبلا گفتم همه بشر در دره گناهکاران زندگی می کنند. اکنون که ما به عیسی مسیح اعتماد کرده و ایمان آورده ایم، آن روابط کهنه از بین رفته و گذشته اند. ما دیگر با آدم یکی نیستیم و هویت ما تغییر یافته است. ما دیگر با سیستم آن دنیا یکی نمی باشیم. اکنون ما با مسیح یکی شده ایم. ما به درون بدن مسیح و جماعت ایمانداران تعمید یافته ایم و متعلق به عیسی مسیح هستیم. چیزهای کهنه درگذشتند و آنچه جدید است این رابطه جدید با خداوند عیسی مسیح می باشد. ما اکنون در یک رابطه جدید با مسیح جلال یافته می باشیم. اجازه دهید به طور عملی در این مورد صحبت کنیم. ممکن است پرسیده شود، می دانم که این یک آیه عالی است، ولی من از کجا مطلقاً بدانم که یک خلقت جدید در عیسی مسیح هستم؟ به آنچه خداوند عیسی مسیح در یوحنا فصل 5 آیه 24 میگوید گوش کنید. باز تکرار میکنم، هر که به پیغام من گوش دهد و به خدا که مرا فرستاده است ایمان بیاورد، زندگی جاوید دارد و هرگز به خاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد، بلکه از همان لحظه از نابودی نجات پیدا کرده به زندگی جاوید خواهد پیوست. آیا به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده اید؟ آیا به او اعتماد می کنید؟ اگر چنین است، او به شما اطمینان می دهد که زندگی جاوید دارید و داوری نخواهید شد. از مرگ به زندگی عبور کرده اید. این حقیقت از شما یک خلقت جدید می سازد. شما دیگر محکوم به داوری و مرگ نیستید. شما به داخل زندگی وارد شده اید. سعی نکنید اعتماد و یقین خود را بر تجربه بنا کنید. شما یک خلقت جدید هستید، چون عیسی مسیح چنین میگوید. پایه و اساس کلام خداست. اعتقاداتتان را بر کلام خدا بنا کنید. شما دیگر به آن خلقت کهنه که در آدم سقوط کرد متعلق نیستید. خلقت جدید بر عیسی مسیح استوار است و شما در او هستید اگر به او اعتماد کنید. من و شما در جای خطرناکی می باشیم و با وسوسه ها روبرو می شویم. ممکن است بارها به شیوه های زیادی بیفتیم، اما حقیقت عالی این است که خداوند عیسی مسیح ما را باز خریده و ما در او خلقتی جدید هستیم. و اکنون پولس درباره آن صحبت می کند. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 18: اینها همه از طرف خدایی است که به وسیله مسیح ما را که قبلا دشمنان او بودیم به دوستان خود تبدیل کرده است و ما را موظف ساخت که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم که آنها نیز می توانند دوستان او بشوند. خدمت آشتی و مصالحه با خدا در واقع دعوت خدا است از هر انسان گمشده‌ای که در همه جا با همه گناهانشان، با تمام بارهایشان، با همه مشکلاتشان و تمام دشواری‌هایشان به سوی او بیایند و با خدا آشتی و مصالحه کنند. در اینجا می‌خواهم کمی بیشتر به موضوع آشتی، مصالحه یا صلح با خدا توجه کنیم. این کلمه دو بار در این آیه، دو بار در آیه بعدی و یک بار در آیه پس از آن استفاده شده است. این کلمه در آیه 21 موجود نیست، اما تمام موضوع را جمع‌آوری و خلاصه می کند. این یک موضوع بسیار مهم است و ما اکنون در بخش مهمی از کلام خدا هستیم. در ابتدا اجازه دهید بگویم که آشتی یا مصالحه همان نجات یا رستگاری نیست. آشتی قدمی فراتر از آن می باشد. بیشتر است از اینکه گناهانمان بخشیده شده و داوری و عدالت خدا به انجام رسیده باشد. مصالحه و آشتی شامل یک رابطه تغییر یافته، یک دگرگونی کامل می باشد. به این معنی است که چیزی از درون و بیرون و از همه طرف تغییر یافته باشد. اگر شخصی در عیسی مسیح است، یک خلقت جدید می باشد. به این نکته توجه کنید که یک سمت آشتی و مصالحه خدا می باشد. او است که صلح و آشتی را می خواست و ایجاد کرد. او مصالحه و آشتی کرد. او توسط عیسی مسیح ما را با خود آشتی داده است. این مطلب در آیه بعدی نیز تکرار می شود. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 19. به عبارت دیگر خدا به جای اینکه گناهان انسان را به حساب آورد، به وسیله مسیح با جهان مصالحه نمود و پیام این مصالحه را به ما سپرده است. آشتی و مصالحه خدمت تغییر و تحول کامل است. اما چه کسی است که به طور کامل تغییر کرده و دگرگون می شود؟ خدا هرگز تغییر نمی کند. او دیروز، امروز و برای همیشه همان است. می گوید که خدا ما را با خود آشتی و مصالحه داد. خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد. این دنیا است که با خدا آشتی داده شده است. خدا با جهان آشتی کرده است. هنگامی که به این دنیا نگاه می کنیم، می توانیم ببینیم که به راه گناه آلود خود می رود. اشعیا فصل 53 آیه 6 می گوید همه ما گمراه شده و به راه های خود رفته ایم. اما از طریق عیسی مسیح است که جهان با خدا آشتی و مصالحه می کند. توسط مرگ مسیح آشتی و صلح با خدا امکان پذیر می شود. این خدمت عظیم مصالحه و آشتی کاری است که عیسی مسیح انجام داده است. اجازه دهید در اینجا قسمتی دیگر از کلام خدا در این رابطه را بخوانیم که در کولوسیان فصل 1 آیه 20 الی 22 نوشته شده است. در اثر فداکاری که مسیح در حق ما انجام داد، خدا راهی مهیا کرد تا همه چیز را چه در آسمان و چه بر زمین به سوی خود باز آورد. جانبازی مسیح بر روی صلیب و خونی که او در راه ما ریخت همه را با خدا صلح داده است. این صلح شامل حال شما که زمانی از خدا دور بودید نیز می شود. بلی، شما روزگاری از خدا رویگردان و با او دشمن بودید. نیتهای بد و اعمال زشتتان شما را از او جدا کرده بود. اما اکنون او شما را به حضور خود پذیرفته است. عیسی مسیح با فدا کردن بدن انسانی خود بر روی صلیب ایجاد چنین رابطه ای را با خدا ممکن ساخته است. در نتیجه این فداکاری است که مسیح شما را به پیشگاه خدا آورده است و شما بدون هیچ اتهام و محکومیتی در حضور خدا ایستاده اید، به طوری که دیگر او خلافی در شما نمی بیند تا به سبب آن شما را سرزنش کند. این آیات را با فیلیپیان فصل 2 آیه 10 مقایسه کنید که می گوید در نام عیسی هر زانوی خم می شود. هر آنچه که در آسمان بر روی زمین و زیر زمین است. زیر زمین به جهنم اشاره می کند. و می خواهم توجه کنید که در متن کولوسیان که خوانده شد فقط به آسمان و بر زمین اشاره می شود. جهنم با خدا صلح و آشتی نمی کند. با اینکه هر آنچه در جهنم هست در مقابل او زانو خواهد زد، ولی فقط آنهایی که در آسمان و بر زمین هستند با او مصالحه و آشتی می کنند. آنان به چه طریق مصالحه و آشتی خواهند کرد؟ در کولوسیان فصل 1 آیه 21 الی 22 پاسخ را می یابیم. این صلح شامل حال شما که زمانی از خدا دور بودید نیز می شود. بلی، شما روزگاری از خدا رویگردان و با او دشمن بودید. نیتهای بد و اعمال زشت شما را از او جدا کرده بود. اما اکنون او شما را به حضور خود پذیرفته است. عیسی مسیح با فدا کردن بدن انسانی خود بر روی صلیب ایجاد چنین رابطه ای را با خدا ممکن ساخته است. در نتیجه این فداکاری است که مسیح شما را به پیشگاه خدا آورده است و شما بدون هیچ اتهام و محکومیتی در حضور خدا ایستاده اید، به طوری که دیگر او خلافی در شما نمی بیند تا به سبب آن شما را سرزنش کند.
مرگ عیسی مسیح است که جهان را با خدا آشتی و مصالحه می دهد و صلح ایجاد می کند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.